پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. خدای بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد محشور بدار. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی. در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی هستیم. بحث رو با خیر مقدم خدمتشون آغاز میکنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطف کردید. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هم هر جاش هستن محضرشون سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده. مستعد هستید که برنامه پرسمان تاریخی جمعه ها ساعت 16 تقدیم شما عزیزان میشه و تکرار اون هم صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه سوالات تاریخی شما پاسخ خواهند داد کارشناس محترم جناب استاد پیشوایی. قبل از اینکه اولین سوال آماده پخش رو بشنویم یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوالتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی برای تهیه بهتر برنامه دارید با شماره های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و مطلبتون رو بفرمایید. 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251 و شماره 3553 هم در اختیار شماست برای ارسال پیامک شما. نکته دیگری که یادآوریش لازم میدونم این که فایل صوتی برنامه 24 ساعت پس از پخش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قابل دریافت است. میتونید پاسخهای مطرح شده رو در پایگاه اینترنتی جستجو بفرمایید و بشنوید پاسخها رو، مخصوصا برنامه‌های گذشته رو اگر سوالی هست که در برنامه پیشین مطرح شده. با ما همراه باشید، اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنوید.
سوال من در مورد از آموزتون که مطمئنم اون کلن آشنایی و علاقه ایرانی ها با شیعه و اهل بیت در تاریخ صدر اسلام از کی بوده شروع شده به طور خیلی مشخص، که چون ما هر جا که من بررسی کردم صدر اسلام آشناییت یا علاقه معمولا نبوده، بیشتر درگیر بودن با حکومت وقت. مطمئنم از کی این آشناییت انجام شده، این یعنی این علاقه و گسترش پیدا کرده از کی بوده؟ ممنون میشم اگه جواب سوال من رو.
بله جناب استاد پیشوایی، قبل از این که پاسخ رو کامل بفرمایید، این نکته که اشاره کردن که هر جا ما دیدیم درگیری بوده، ظاهرا درگیری ها با حکومت های زمان بوده دیگه، این ظاهرا مشخصه که منظورشون اهل بیت نیست، اما اینکه به هر حال ایرانی از کی علاقه مند شدن به اهل بیت.
ببینید دو سواله، میشه در دو قالب مطرح کرد. یک، ایران از کی به اصطلاح به صورت مجموعی شیعه شده، کشور ایران از کی شیعه شده؟
شیعه در ایران رسمیت پیدا کرده،
رسمیت پیدا کرده، یا حداقل اکثریت مردم ایران شیعه شدن، این در قرون بعدی بوده و استاد محترم استاد رسول جعفریان در تاریخ تشیع در ایران مفصلا بحث کردن. این شنونده عزیز و گرامی امثالشون میتونن به اینجور کتابا مراجعه کنن،
کتاب تاریخ تشیع در ایران در ایران
با چند قرن تأخیر ایران رسمیت یافت.
بله.
من اسم این برم تا قرن سوم بعضی از شهرهای فعلی ایران که از مراکز تشیعه از مراکز ناسبیگری بوده تا قرن سوم. اینا اینجوری
از مخالفین اهل بیت،
از مخالفین اهل بیت. اما مردم ایران به هر حال، مردم ایران از کی با اهل بیت آشنا شدن که در واقع بذر تشیع در دل اینا پاشیده شد؟ میتونیم نقطه آغازش را حضور سلمان فارسی و سلمان محمدی در عصر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم در مدینه یاد کنیم. این آغاز آشنایی ایرانیان با اهل بیت بوده. میدونیم که سلمان محمدی، سلمان فارسی که میگن ایران،
بله.
سلمان ایرانی که بعدا رسول خدا فرمود از سلمان و منا اهل بیت، و این افتخار نصیب سلمان شد.
بله.
سلمان از شیعیان برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، بنابراین میتونیم بگیم که از اینجا خلاصه جرقه زد تشیع و حب به اهل بیت در دل ایرانیان اون مقدار که پیام سلمان به اونها میرسید. از طرف دیگه میتونیم در پله بالاتر با استنباطی که من دارم در پله بالاتر میتونیم سابقه شو در زمان حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام جستجو کنیم که علی علیه السلام از موالی حمایت کرد.
بله،
از موالی حمایت کرد. اون زمان موالی که میگفتن، الان هم در تاریخ وقتی مولا میگن، مولا چند تا معنا داره. یه معناش آزاد شدگانه، یعنی قبلا به اصطلاح آزاد نبودن ولی آزاد شدن و با ارباب قبلیشون هنوزم ارتباط دارن. و وقتی موالی یا مولا به معنا به کار برده میشه، معمولا مقصود عجم هستن، یعنی غیر عرب.
بله.
و وقتی غیر عرب را با بررسی کنیم، ایرانی ها بودن
غالبا،
اگر هم همه غالبا ایرانی ها بودن. در میان خلفا سیاست خلیفه دوم به نوعی سیاست عربی بود، با عجم ها میانه ای نداشت. این از نظر تاریخی ثابت شده.
بله.
با عجم ها میانه ای نداشت و به عجم ها بها نمیداد و عجم ها در زمان او به نوعی تحقیر می شدن، در حالی که نظر علی علیه السلام خلاف این بود. نه نظر علی علیه السلام، این خلاف تعلیم اسلام بود که لا فضل لعربی نلا اعجمی ولا لعبیض علا اسود الا بالتقا. این دستور سریع رسول خدا بود. همین که دو نفر مسلمان بودند دیگه فرقی نمی کرد، یکی عرب یکی عجم، یکی قرشی یکی حبشیه. و از کارهایی که از سیاستهای خلیفه دوم این بود که وقتی دیوان حقوق و مقرری مرتب کرد، چون غنایم زیاد آمد و دفتری دستکی ترتیب دادن که این مقرری ها به صورت مرتب پرداخت بشه.
بله.
خلیفه به سلیقه شخصی خودش 7 جور امتیاز قائل شد، با یعنی با 7 تفاوت پرداخت کرد. مهاجران به مهاجران بیش از انصار میداد.
بله، ولی دلیلش هم مشخص نیست.
نه، سلیقه‌ای بود، به مهاجران بیش از انصار میداد، به سابقین در هجرت بیش از دیگران میداد و به عربا بیش از عجم ها میداد.
بله.
و این مورد تایید علی علیه السلام نبود. و تا اون که و این وضع زمان خلافت عثمان هم ادامه پیدا کرد و بلکه بدتر شد. این بار بنی امیه آمدن، اصلا عرب ها هم کنار زدن، این بار شاخه بنی امیه روی کار آمدن. امیرالمومنین علی علیه السلام که روی کار آمد، حقوق موالی را زنده کرد.
بله.
با موالی رفتار اسلامی کرد و تساوی را در تقسیم بیت المال یا واگذاری مناسب و همسال اینا در مورد اینا رعایت کرد و این باعث شد که موالی بیشتر جذب بشن به امیرالمومنین علی علیه السلام. این مرحله دوم بود که به استنباط بنده ایرانی ها بیشتر آشنا شدن با بیت امامت و با حب ولایت را چه کردن اینا. به صورت ضمنی و حاشیه عرض میکنم که بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام، از کسانی که به قدرت رسیدن بعد از علی علیه السلام، 2 نفر دیگه خدمت کردند، تلاش کردند حقوق ضایع شده موالی تأمین بشه. یکی مختار بود.
بله.
که مختار معمولا دوربرش ایرانی ها بودن و اشراف خیانت کردن به مختار، گفتن این نوکرهای ما را، این بردهای ما را، این خدمتکارهای ما را دور خود جمع کردین، فردا حکومتش تأسیس بشه از نون ما آجر میشه.
بله.
اشراف همیشه امتیاز میگرفتن از قدرت‌های و مختار تلاش کرد موالی را بالا بیاره. از خلفای بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز که روش عدالت خواهانه داشته، همون کسی که فدک را به بازماندگان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس داد، سب به امیرالمومنین علی علیه السلام مرغا کرد، این همون شخصه. اون هم البته حکومتش کوتاه مدت بود، بیش از 2 سال حکومت نکرد. در اون مدت تفقد کرد موالی را. امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان حکومتش چند تا مشکل عمده داشت، اشاره کردم زادن در برنامه قبلی بود. اون تاریخ اسلام ما چه خوشبختانه در دانشگاه ها عملا خیلی از جاها متن درسی اساتید محترم به صورت داوطلبانه و خودشون متن درسی اعلام فرمودن، من جلد دوم اون را در دست دارم، اونجا بحثی من باز کردم به نام مشکلات امیرالمومنین علی علیه السلام. حکومت حضرت با چند تا مشکل عمده روبرو بود که من مهمتراش رو ظاهرا 4 تا 5 تا مشکل چه کردم. یکی مال موالیه، موالی را خیلی تغییر کرده بودن، حضرت زیرباری نمی رفت و کسانی که با اون تفکر قبلی خو گرفته بودن کارشکنی می کرد،
مخصوصا اصحاب بنی امیه.
بنی امیه و کسانی که با اون فرهنگ قبلی چیز کرده بودن براشون خیلی سخت بود.
بله.
و موالی بندگان خدا می آمدن شکایتشون رو به امیرالمومنین علی علیه السلام می کردن. حضرت یه روز فرمود، این یادمه، در اون کتاب به تفصیل آوردم، یادمه که حضرت یه روز دید، حضرت دید که فریفینا نمیشه، حضرت حریفینا نمیشه، یک جا چیزیه که سالها جا انداختن. حضرت به موالی فرمود برید تجارت کنید، از طریق تجارت شما کاروبار و زندگیتون رو روبراه کنید. من استنباطم اینه که بعد از حضور سلمان عرض کنم که دوران امیرالمومنین علی علیه السلام دوران آشنایی بیشتر ایرانی ها با امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، و اما ایران که به صورت مجموعه به تدریج آشنا شدن، ولی در ایران می نویسن که قم قدیمی ترین شهری که تشیع در اونجا نفوذ کرد. اون اشعری ها که آمدن و اونها بذر تشیع را در قم افشوندن و ورود حضرت معصومه سلام علیها، مرحوم حضرت شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه در یکی از کتاباشون مرحوم می فرماین که در ایران شهر قم در تشیع خیلی قدمت داره.
بله.
و قدیمی ترین شهر شیعه است، و در عراق حله.
بله.
فرمان حله قدیمی ترین شهر شیعه است در عراق،
حتی از کوفه قدمتش بیشتر. بله. یعنی جد. بسیار جناب استاد بیشوایی، یک سوال. ما در دوره فتوحات بسیاری از صحابه پیغمبر رو میبینیم که حضور داشتن به عنوان فرمانده یا سردار به هر حال، و اینا بعضا از کسانی بودن که علاقمند بودن به امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. آیا میتونیم حضور اینها رو هم به عنوان یکی از زمینه‌های آشنایی مردم ایران با اهل بیت معرفی بکنیم یا نه؟
خیلی کم، خیلی کم. اینا را، حضور اینا را میتونیم به معنی تأیید ضمنی این فتوح از ناحیه امیرالمومنین علیه السلام بگیریم.
بله، ولی نقشی در فرهنگ سازی در جامعه فتح شده.
اینا می آمدن فتح می کردن برمی گشتن، و اون تاثیرگذاری به اون معنا که مورد سوال جناب عالیه، در صورتیه که اینها رو مثلا حاکم قرار می دادن بعد از فتح، در حالی که مثلا خیلی کم بودن از اینها که از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام حاکم مناطق فتح شده باشن.
مثلا خود سلمان رحمت الله علیه خب حاکم مدائن بوده. خب
مدائن بود، اگر مدائن را اون زمان جزء ایران بگیریم، بله، بعد از چیزم حذیفه بن یمان حاکم اونجا شد که شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام بود، و بعد از شهادت علی علیه السلام هم برای امام حسن بیعت گرفت حذیفه بن یمان.
بله
بله، اینا را. ولی معمولا فرماندهانی که حاکمانی که منصوب می‌شدن نوعا یا بگیم همشون که از شیعیان علی علیه السلام نبوده.
بله بسیار.
فاتح ایران در یکی از جنگ‌های مهم سعد وقاص بود، پدر عمر سعد که با علی علیه السلام بیعت نکرد.
بله. دوستان شنونده در خدمت شما هستیم. از دقایق باقی مونده استفاده بکنیم، سوالات دیگری هم بشنویم و پاسخهای جناب استاد پیش بریم.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
یه سوال داشتن راجبه این، از استاد پیشوایی میخواستم سوال کنم.
بفرمید آقا.
راجبه این قدمگاهی امام رضا که الان معروف سونه شابور، میخواستم اینم سند تاریخی چیزی دارد نداره، چه جوره چیست؟ آیا اینجا پایی که الان روی این سنگ سیاه رنگیست که الان تو قدمگاهی آقا واقعا قدمگاهی امام رضا علیه السلام است یا نه؟ یا این چشمه ای که الان هست میخوایم بینیم همین چشمه ای است که واقعا اون روز برای امام رضا جاری شده است، یا این چشمه چیزی دیگه است؟ چه جوره کیه است؟
از کجا تماس میگیری؟
از اصفهان، از دورچه.
متشکرم، لطف کردید، خدا نگهدارشون.
بله، اجمالا عرض میکنم که خوشبختانه کتاب خوبی در سالهای اخیر نوشته شده، ایشون مدرک تاریخی میپرسن، کتاب ارزنده و بسیار خوبیه به نام جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام. اسم کتاب را تکرار میکنم، جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام. یکی از نویسندگان محترم زحمت کشیدن به نام آقای جلیل عرفان منش. آقای عرفان منش این کتاب رو نوشتن و از انتشارات آستان قدس رضویه در مشهد، انتشاراتی است که وابسته به آستان مقدس امام رضا علیه السلام. و نویسنده این کتاب بر اساس منابع تاریخی و بر اساس مطالعات میدانی، یعنی مطالعاتی که شخصا رفته و دیده این منازل و توقفگاه حضرت را، جاهایی که حضرت اونجا تشریف بردن، اقامت کردند، کرامتی از حضرت مشاهده شده، مثلا در نیشابور مثلا درختی که خوش شده بوده به برکت حضرت سبز شده و به فاصله میوه داده، آبی که حضرت از اونجا وضو گرفته و اون آب زیاد شده و امثال اینا، اینا رو نوشتن. بله، اینا در تاریخ هست. و از طرف دیگه مسلمه که حضرت حتما در مسیرش به مرو از نیشابور عبور کرده، عبور حضرت و توقف حضرت در نیشابور از مسلمات تاریخه و در اونجا کراماتی از حضرت مشاهده شد که از مسلمات تاریخه. اینا هست. این نویسنده این کتاب جغرافیای تاریخ هجرت امام رضا سلام الله، عرض کردم با استفاده از منابع تاریخی و با مطالعات میدانی که انجام داده، در مسیر حضرت هر جا که حضرت توقف داشتن، الانم مسجد و بقعه و جاهای متبری به یاد عبور حضرت و توقف حضرت ساخته شده، رفته از اینا عکس تهیه کرده، یعنی اون چه الان هست با اون چه تاریخ میگه منطبقه. خیلی از شهرها و خیلی از جاها در خوزستان و سر بهبهان و شیراز و یزد اینا که حضرت تشریف برده، مساجد یا جاهایی که ساخته شده به یاد سفر حضرت، اینا میخونه با چیزهای تاریخی، با گزارش تاریخی. بنابراین به این شنونده عزیز و گرامی دوشهی اصفهانی توصیه میکنم که علاقمندن که از نظر تاریخی منشأش و سندش را به دست بیاورن، این کتاب را انشاءالله تهیه و مطالعه بفرمایند.
تا پا به سر کوی تو از مهر نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. تا پا به سر کوی تو از مهر نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. محروم و فرماز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جوادی.
محروم مفرما ز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جبادی.
پرسمان تاریخی بفهمید.
یه سوال تاریخی داشتم، خواستم ببینم چطور شد که دو طفلونی مسلم گرفتار ابن زیاد شدن، افتادن تو زندانی ابن زیاد. متشکرم، خدا حافظ.
بله، واقعی ظلمی که بر طفلان مسلم رفته در بین مردم ما، در ادبیات عاشورایی ما و در مراسی ما خیلی مشهور هست. چرا واسه پیش باید بفهمید که آیا در تاریخ در این باره مطلب مستندی هست کنه؟
بله، تاریخ و مقتل ها بعضی ها می نویسند که حضرت مسلم این دوتا فرزندشون را همراه خودش به کوفه برده بوده و وقتی اون گرفتار پیش آمد و کار اونجاهای بحرانی رسید، حضرت مسلم این را به قاضی شهر به شخص مطمئنی فرستاد و او بعدا اینها را آزاد کرد و راهنمایی کرد که برن مدینه. خواستن برن مدینه، راه را گم کردن و گرفتار مامورین عبیدالله بن زیاد شدن و به زندان افتاد.
بله.
ولی مرحوم صدوق رحمت الله تعالی علیه که از علمای بزرگ ما هستند و مؤلفی که از کتب اربعه شیعه هستند، یعنی من لا یحضر الفقیه، در کتاب امالیشون، مرحوم صدوق که از تألیفاتشون کتاب امالیه،
مجلسشون بوده،
مجلس کتابای امالی و اهل فضل میدونن کتابای امالی ساختار خاصی داره، از جمله مجلسه. مرحوم صدوق در مجلس 19 هم در کتاب امالی مسندن، البته کی از کی نقل میکنه و اون نفر آخر از یکی از بزرگان اون روز کوفه نقل میکنه که این دوتا طفل در اردوی امام حسین سلام الله علیه بودن، بعد از حادثه عاشورا یا روز عاشورا در کربلا اسیر شدن، به زندان افتادن. بنابراین نقل مرحوم صدو اینه که در کربلا بودن.
بله.
و اونجا اسیر شدن، افتادن به زندان.
و توضیح نمیدن که چرا با بقیه اسرا همراه نبودن؟
نه دیگه، ولی نحوه شهادت رو اینا تقریبا شبیه
نقل مشهور
یکیه که بله، چجور افتادن، چجور اون آدم دنبال اینا بود و چجور بیرحمانه کشت، تقریبا یکیه، ولی اسارتشون را از کربلا ذکر میکنه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. با پرسامان تاریخی همراه باشید.
با سلام خدمت استاد پیشوایی، سوالی از استاد داشتم. میخواستم بپرسم که چرا امام حسین علیه السلام در صحبتهایی که با کوفیان در کربلا داشتن، باز در صحبتهاشون روی امامت و حقانیت خودشون از قرآن تکیه نکردن، بلکه روی چیزهایی مثل اجداد طاهرینشون و شمشیر رسول الله و امامه آقا رسول الله تکیه کردن؟ با تشکر.
خب بفرمایید استاد پیشوایی، در پاسخ این سوال که چرا امام حسین علیه السلام به قرآن استناد نداشتند و به هر حال به مطالب دیگری مانند این که نسبت داشتن با رسول خدا و با آنچه که از رسول خدا به ایشون درست رسیده بود استناد میکردن؟
این دو تا جواب داره. جواب اولش اینه که مورد استدلال فرق میکنه. بعضی جاها آدم لازمه به حدیث استناد کنه، بعضی جاها لازمه به قرآن مجید استناد کنه.
بله.
در مورد شورش طلحه و زبیر و عایشه که به جنگ جمل معروفه، اونجا در تاریخ آمده، مشهوره، امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام پیش از آغاز جنگ با خوارج که حکمیت را قبول نداشتند و علی علیه الصلاه و السلام را تکفیر می‌کردند و کنار رود نهروان منطقه به نام حرورا اردو زده بودن، حضرت تلاش‌های زیادی کردن که اینا دست از لجاجت بردارن، حتی یه بار خود حضرت تشریف بردن با اینا بحث کردن. در سلسله این فعالیت ها حضرت یه بارم پسرموش عبدالله ابن عباس را فرستاد بره با اینا بحث کنه. عبدالله عباس آدم مطلعی بود، آدم مسلطی بود و در مناظره هم آدم قویی بود.
بله.
بعد حضرت جزء توصیه‌هاش به عبدالله عباس پیش از این که بره بردوگاه اینا این بود که به عبدالله عباس فرمود با قرآن با اینا بحث نکن، با حدیث بحث کن، چون ممکنه آیه قرآن را تو یه جور تفسیر کنی اونم یه جور تفسیر کنه، تفره بره.
بله.
فرمود با اونا با حدیث محاجه کن. پس بنابراین بعضی جاها حدیث جوابگوی رهگشای، بعضی جاها آیه قرآن. و اما اینکه امام حسین سلام الله با اهل کوفه به قرآن استناد نکرد این هم صحت نداره. خطبه مفصلی همون اوایل روز عاشورا از وجود مقدس امام حسین سلام الله نقل شده در تاریخ طبری و در کتابای دیگه آمده. اونجا امام حسین سلام الله به چند آیه قرآن مجید استناد کرده، از جمله به آیه 71 سوره یونس، به آیه 196 سوره اعراف و عرض کنم که به آیه 20 سوره دخان و همچنین آیه 27 سوره غافر.
بله.
پس حضرت در یک خطبه به چهار آیه استناد کرده. اگر علاقه‌مند باشن به کتابای مقتل که این خطبه امام حسین سلام الله را نقل کردن اونجا مراجعه کنن. از طرف دیگه همجور که اشاره کردم بعضی جاها استناد به حدیث رهگشایه. اگرم امام حسین سلام الله ضمن بیاناتشون گاهی رو نسبشون تکیه می‌کردن از باب جدل بود. جدل در مناظره یه روشیه که انسان در مقام بحث و مناظره از مطالب مورد قبول طرف استفاده کنه، یه چیزی رو که خود طرف قبول داره استناد به اون بکنه که این را الزام خصم به اصطلاح، این را که خود این را در روش مناظره میگن جدل. امام حسین سلام الله از روش جدل استفاده میکرد. مثلا در همون خطبه که عرض کردم مجموعاً امام حسین سلام الله به چهار آیه از آیات قرآن مجید در فقرات مختلف بیاناتشون استفاده کردن، در همون خطبه امام میفرماید که نسب مرا بررسی کنید و بنگرید من کیستم. شما میدونید من پسر پیغمبرم که به جنگ من آمدید. سپس به خود آیید و خود را نکوهیش کنید و بنگرید آیا رواست مرا بکشید و حرمتم بشکنید؟ آیا من فرزند دختر پیامبرتون نیستم؟ ایرا جواب بدید. اگر قبول دارید که من فرزند دختر پیغمبرتون هستم بگید چرا مرا میکشید؟
درسته.
توجه دارید؟
یعنی در واقع اگر اونها کسانی بودن که امام رو امام میدونستن که جای این سوالا نبود.
نبود.
امام نمیدونید خب به نسب استناد بکنید.
بله. اون وقت در ادامه حضرت میفرمان آیا سخن معروف رسول خدا به شما نرسیده است که درباره من و برادرم فرمود این دو سرور جوانان اهل بهشتند؟
بله.
اینو شنیدین؟ قبول دارید؟ پس من برحقم، من نه تنها بهشتی هستم برحقم و من و برادرم حسن و مصطفی سرور جوانانه. چطور به جنگی سرور جوانان اهل بهشت آمدی؟ حرفتون چیه؟ منطقتون چیه؟ این خیلی منطق قویه.
بله.
در اونجا بعد حضرت در ادامه میفرماید که اگر مرا تکذیب میکنین نزد شما کسانی هستند که اگر از اونا بپرسید به شما خواهند گفت که حرف من راسته. فرمود از جابر بن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم یا انس بن مالک بپرسی.
بله. یعنی کسانی که از صحابه رسول خدا که هنوز زنده بودن، اما نه که در بین شما، نه که در بین کوفیان،
نه که اونا در جزء
در میان مردم
الان هستن، زنده هستن.
بله.
و برید از اینا بپرسید. و اینا بریش داشت، این جای این استلال ها بود که حضرت در کنار استناد به آیات قرآن مجید در بچن مواردی هم حضرت استناد کنه.
بسیار خب، پس در واقع استدلال حضرت چه به آیات قرآن، چه به حدیث، چه به مثالی مانند نسب، به خاطر اقتضای اون شرایط بوده. بله. که اونجا اون بله. این استناد کاربرد داشته.
بله.
بسیار خب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
مخاطب از استاد پیشوایی درخواست کنم که چرا عایشه تا زمان عثمان صداش در نیومد، ولی در زمان حضرت علی صداش در اومد. من می‌خواستم اینو برام حلاجی کنه بر صورت. تشکر در شما در نکنه. سلامی هستم از تهران، خدا حافظ شما.
بله، من تصورم اینه که برداشت ایشون غلطه، این که عایشه در زمان عثمان عکس العملی نداشت یا به هر حال به تعبیرشون صداش در نیومد، اعتراضی نکرد، این درست نیست. بفهمید که مواضع سیاسی ایشون در دوره عثمان چگونه بوده جناب استاد پیشوایی؟
این سوال نیست، ظاهرا اعتراضه.
اعتراض، بله،
ظاهرا سوال نیست، اعتراضه و اعتراضشون وارده و جواب نداره. اگر ولی اجمالا عرض میکنم جهت توجهشون خارج از جواب سوالشونه، عایشه بر علیه عثمان هم تحریکاتی انجام میداد و در قتل عثمان سهیم بود و زمانی که خانه عثمان محاصره بود میتونست در مدینه بمونه، وساطت کنه به عنوان ام المؤمنین، در حالی که گذاشت و رفت در مکه برای عمره، میتونست از موقعیت خودش استفاده کنه، وساطت کنه. همچنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام از تاریخ مسلمه خیلی تلاش کرد بین شورشیان و عثمان به نوعی معاشتی بده، چون امیر المؤمنین علی علیه السلام برداشت ما اینه که راه حل اون بحران را قتل خلیفه نمیدانست، ولی اشکال معترضین را وارد میدانست.
بله.
اشکالاتی داشتن شورشیان مصر و کوفه که آمده بودن، دو بار آمدن، یه بار امیر المؤمنین علی علیه السلام وساطت کرد و قول اصلاحات از عثمان گرفت و برگشتن، لیکن با شیطنت مروان داماد و پیشکار و دفتردار عثمان برگشتن، این بار دیگه وساطت های علی علیه السلام به جای نرسید و سرانجام خلیفه کشته شد. در هر صورت علی علیه السلام در این قضیه خیلی وساطت کرد، خیلی زحمت کشید و معتقد نبود که حالا اینا آمدن خلیفه را کشتن راه حل قضیه این باشه. حضرت معتقد بود که خلیفه باید نرمش نشون بده، اصلاحات اینا را، اصلاحات مورد نظر اینا را انجام بده، همونجوری که دفعه اول قول داده بود. حالا همین کار را عایشه هم به سهم خودش میتونست انجام بده ولی نکرد و میگو اقتلو نعسلا، میگو این نعسل را بکشید. نعسل با این و سه نقطه دو معنا براش گفتند. یه معناش اینه که میگن عرب نعسل به کسی میگه که سر و صورتش موهاش پرپشت باشه، به اینجور آدم ها میگن نعسل، به تنه میگفت نقطه این نعسل رو بکشید. میگفت که ببینید من در خانم هنوز بعضی از لباس های رسول خدا مونده، من آویزان کردم، هنوز لباس های رسول خدا فرسوده نشده، این دین رسول خدا رو فرسوده کرده، این رو بکشید.
بله.
البته تحلیل عایشه این بود که اگر عثمان کشته بشه، تحلیلش این بود، البته درست نبود، ما نمیدونیم این از کجا به این تحلیل رسیده بود، تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه رو شاخشه که طلحه به خلافت میرسه. طلحه همتیره عایشه بود، ابوبکر از تیره بنی تیم بود از قریش، طلحه هم از بنی تیم بود، در حالی که عثمان از تیره بنی امیه بود، علی علیه السلام از تیره بنی هاشم بود،
بله،
سعد وقاص از تیره بنی زهره بود، این هم یعنی هم طایفه خودش بود. فکر میکرد، تحلیلش این بود که اگر به هر صورت و به هر علت عثمان کشته بشه، مردم با تلهیه بیعت میکنن، که البته این تحلیل اشتباه بود و عملا این نشد.
بله.
ولذا مردم را تشویق میکرد. و اما راز نارضایتی این از عثمان چی بود جوابش اینه که بر اساس اون تقسیم تبعیض‌آمیزی که عرض کردم خلیفه دوم انجام داد، هفت جور تبعیض قائل شد، هفت جور تفاوت قائل شد، هفت جور که تفاوت قائل شد به عرب‌ها بیش از عجم‌ها میداد، به مهاجران بیش از انصار میداد، به ربیعه بیش از مضر میداد. اینا دو قبیله بودند. از جمله بین همسران رسول خدا سه جور مقرری تقسیم کرد.
بله.
و بالاترین مقرری را به عایشه و حفصه داد که عایشه دختر ابوبکر بود و حفصه دختر خود خلیفه دوم بود. به این دوتا 12,000 درهم میداد.
بله.
توجه دارید، در حالی که به بقیه زنان حضرت 5,000 درهم میداد.
به ام سلمه و دیگه.
بله. عثمان آمد این 12,000 درهم را کم کرد. ای از اینجا با عثمان در افتاد. این جواب این دوست عزیزمون برادرمون که چرا تو اون زمان
سر مثلا پیشوایی در واقع حالا اینکه حالا علت مخالفت ایشون با خلیفه سوم مسائل مادی بوده یا یکی از مهمترین دلایلش این بوده، پس ساکت هم نبوده به هر حال، چون شما طبق فرمایید که شما فرمودید حتی نه تنها مخالف عثمان بوده بلکه فتوای قتل او رو هم صادر کرده و بعد رفته مکه.
بله، ولی حرفش رو عوض کرد، حرفش رو عوض کرد که اینجاش که اشکال به این خانم وارد میشه، به این ام المؤمنین، و اون اینه که عمرش را که انجام داد، هنوز خانه عثمان محاصره بود، عمرش را انجام میداد برمیگشت به مدینه، برخورد به یه مسافری که از مدینه میآمد، یعنی میره به سمت مکه، گفت در مدینه چه خبر؟ گفت که خلیفه کشته شد، خلیفه رو کشته. گفت چی به خلافت رسید؟ مردم با طلحه بیعت کردن؟ گفت نه، با علی بیعت کردن. گفت اگر آسمان بر سر من خراب میشد از این خبر بهتر بود. برای برگردونی به مکه، برگردوندن به مکه، در هجر اسماعیل چادر زد، گفت که عثمان مظلوم کشته شده، ما باید انتقام عثمان رو بگیریم.
بله.
خانم ام المؤمنین، شما دیروز میگفتید اقتلو نسلن، حالا امروز میگید انتقام قصاص که بگیرید. گفت چه کار به حرف دیروز من دارید، شما حرف امروز من رو بشنوید.
بله.
توجه دارید، و همکاری کرد، این چادر زد اونجا، تحریک کرد مردم را بر ضد علی علیه السلام. میدونیم که رسول کردم علی علیه السلام خیلی هزینه کرد، خیلی زحمت کشید، ولی معاویه با اون قدرت تبلیغاتی که داشت کاسا کوزه را خلاصه سر علی علیه السلام شکست. گفت که قاتلین عثمان طرفداران علی بودن، همونا بودن که همون قاتلین رفتن با علی بیعت کردن، پس علی هم در این قدر شرکت داشته که میگن دروغ استخوان نیست که تو گلوی آدم گیر کنه. از این دروغا گفت و خلاصه از این آب آلوده خواستن ماهی بگیرن. عایشه هم با اون هماهنگ شد، گفتن ما قصاص خلیفه مقتول مظلوم را باید از قاتلینش بگیریم. قاتلینش دور علی جمع شدن، علی باید اونا را به ما تسلیم کنه. و طلحه و زبیر هم به بهانه عمره اونا هم رفتن پیوستن. اطرافیان عثمان هم که اموی بودن و غارت کرده بودن از بیت المال، مبغوز مردم بودن، اینا هم فرار کردن رفتن با اونا پیوستن. و بعضی از والیای عثمان هم که باز از بنی امیه بودن، مثل والی یمن، مثل والی بصره، اونا هم علی علیه السلام تو اونا رو برکنار کرد، اونا هم با بیت المالی که در اختیار داشتن حرکت کردن، رفتن جمع شدن در مکه، با اون پولایی که در اختیار داشتن، اسب و اسلحه و ابزار جنگی چی کردن، رفتن بصره را اشغال کردن.
بله. درست پیش باید. من فکر میکنم اگر بخوایم زندگی عایشه رو مطالعه بکنیم، یکی از همسران پیغمبر، از این چراها و معماها توش زیاده. چرا در واقع مواضع متناقض یا
جواب نداره،
جوابی نداره،
جواب نداره.
اگه موافق باشید معرفی بکنید
این کتاب عزیز من بنوان چرا چی کرده، ولی اعتراض به اعتراضم وارده.
بله. کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام فکر میکنم منبع مناسبی باشه برای مطالعه کردن.
بله. استاد علامه عسکری.
بله، مرحوم علامه عسکری. بسیار خوب، فرصت به پایان رسید. دوستان شنونده از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی هم تشکر میکنم که در این برنامه هم پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی بودند. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم با پرسمانی دیگر. خدایا رو نگه دارتون.